میگن آشمانی شروع کن بخوندن، همین که از پاکت درش میاری و شروع میکنی بخوندن، با اینکه متن فارسیه شما یک بارم مطالعهش نکردید، درسته زبان مادری ماست، ولی حتما اگه بدون مطالعه بخونید دچار یه اشکالی توی حتی نوع بیانش ممکنه بشید. حالا اینکه متن عربی اعراب داره، کلماتش و واژگانش ممکنه نامانوس‌تر باشه، ما کمتر باش مواجه شده باشیم، پس حتما مطالعه قبلی لازم داره. من درباره تلاوت ایشون عرض میکنم که پیشنهاد میدم بهشون حتما کلمه به کلمه بخونند، اصلا پیوستگی لازم نیست که هیچ، حتما کلمه کلمه. فکذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا فی دارهم جاسمین، اینجوری بخونن. کمان که یه ذرم داشتن این کار انجام میدادن، ولی بعد به نظرم سرعتشون اضافه کردن، یه ذره غلط ها بیشتر شد. فاخذتهم، گفتم فاخذتهم، یه همچه حالتی به خیر رو ساکن کردن. تو آیه بعدی و آدن و سموده، عبارت سمود رو هم اشتباه خوندن، و آدن و سموده، و توی انتهای آیه سبیل و کانو مستبصرینه رو هم کلن یه نوع دیگری خوندن، و به نظرم چون توی آیه پایانی 3-4 تا بلکه 5-6 تا غلط داشتن، من یه بار آیه رو بخونم. و آدن و سموده و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان اعمالهم فسدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. ببینید همینجوری اگه بخونید کلمه به کلمه و هر کدومش رو بینش یه فاصله اندکی قائل بشید، حتما میزان خطای شما کاهش پیدا میکنه. ممنونم از اینکه با جشنواره قرآنی صد همراهید.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
در برنامه آینده جشنواره قرآنی صد، صادقانی صفحه 401 رو مبنا قرار میدیم و آیات 39 تا 45 قرآن کریم رو با هم دیگه خواهیم خوند. دلهاتون روشن و منور باشه از نور قرآن کریم. بدرود، خدا نگهدار.
خير وتبتسم الثغور خير وتنشرح الصدور خير ويشرق كل نور من خير أهل المشرق في صحبة القرآن خير نحياه كي نحيا بخير ولنا من الأسماء خير وعلى المسمى نلتقي نور نرى بسنائه نبع نغاث بمائه ونفيد من أفيائه نمضي بدرب شيق خير وتبتسم الثغور خير وتنشرح الصدور خير ويشرق كل نور من خير أهل المشرق
جهانی قدس اینجا در مقابل دانشگاه تهران.
هیدر می آید بوی کندن درب خیبر می آید ای قدس، اندکی سبک سحر می آید بوی لشگر مالک اشتر می آید.
امروز همه اقشار و اصناف کنار هم و در یک صف هم قدم شدند.
من مربی ژیمناستیکم.
من بازنشسته هستم.
من کلاس دهم 16 سالمه.
شغلم آزاد
صراف.
شغل آزاد دارم.
مهندسی برق خوندم، توی شرکت خصوصی کار میکنم.
ده کارمند یه شرکت نساجی هستم.
من مهندس کامپیوترم.
مهندس ساختمان.
من کارگر هستم.
تکنسین الکترونیک.
امروز در مسیرهای منتهی به دانشگاه تهران فقط جمعیت دیده می شود. مسیرهای نظیر پل کالج، چهارراه ولیعصر، دانشگاه تهران، میدان انقلاب، تقاطع‌های جمالزاده و نواب، کارگر شمالی و جنوبی، بلوار کشاورز، میدان فلسطین و کلن خیابان‌های منتهی به دانشگاه تهران تا چش کار می‌کرد، جمعیت دیده می‌شد.
ایام مردم در روز جهانی قدس مشترک بود.
رهبرمون دیشب ایستاده دستور دادن که امسال سال مهمیه و این راهپیمایی از سال‌های دیگه بسیار مهم‌تره. ما هم گوش دادیم و انشالله که امسال سال پیروزی مردم فلسطین باشه.
اگر یه سر آدم انسانیت داشته باشه امروز باید تو این جمعیت حضور پیدا کنه و به این کشتار و نسل‌کشی اعتراض بکنه.
من اولین بار تو راهپیمایی شرکت می‌کنم، فقط دیدم که آقا ایستاده دستور فرمودن، ما هم اطاعت هم فرمودیم و در راهپیمایی شرکت کردیم.
آقا حضور رو چطور دی؟ امروز
بسیار خوب.
جمعیت چطور بود؟ بسیار پرشور
ماشاءالله، هزار ماشاءالله، عالی بود.
این جمعیت الان میبینم یه جوری به وجد اومدم.
حضور چطوره؟
عالی
خیلی قوی، خیلی محکم.
مردم درخشیدن، خدا رو شکر، همشون ممنون هستید. بهاره بسیار زیباییش.
این جمعیت همون همیشگیست، همون که 46 سال پای آرمان مقدس فلسطین ایستادگی کرد.
اولین بار اومدم. ما امروز اومدیم همه با هم به فلسطین نشون بدیم که تا پای جونمون پاش وای میستیم.
هیچ مسلمونی فکر نکنم بتونه قبول کنه که این شرایطو ببینه و توی راهپیمایی شرکت نکنه.
هر جا مظلومی تحت فشار قرار میگیره، مردم آزاده تمام دنیا باید به پا بخیزن و به نجات اون مظلوم بلند بشن.
18 سالمه، کنکوریم، بین بسای مطالعاتی اومدیم یه دو قدم راه بریم و دینمون ادا کنیم برگشت.
برای شرکت کردن این راهپیمایی آمدیم از استانبول با خانواده. انشالله ما پیروز میشیم و برای ندای سید علی خامنه‌ای آمدیم که بگیم بهش لبیک یا خامنه‌ای.
حضور ما با لباس کادر درمان به معنی همبستگی کادر درمان ایران با مردم مظلوم فلسطین و قصد داریم اعتراض خودمون رو نسبت به شرایط بهداشتی سختی که داخل غزه برای مردم پیش اومده نشون بدیم.
کاملا سخته خبرنگاری توی جنگ، که جگرشو داشته باشی باشی بری تو دل جنگ به کل دنیا اعلام کنی که اینجا داره به یه سری مردم ظلم میشه.
این حضور هم برای حمایت از فلسطین و هم حمایت از جمهوری اسلامی، چون همه اینا در یک راستا و در یک مسیر دارن حرکت میکنن.
این همه
ما همه این کارا رو اومدیم انجام بدیم که بگیم ایران یک پارچه است.
وقتی متحد باشیم نمیتونن کاری کنن.
حضور پرشور مردم خلاف اینو ثابت میکنه.
خلاف چی؟
خلاف این که اختلاف از ضعیف شدن، دفاع از مظلومین تو عالم نیست.
اتحاد و همبستگی ما ضربه محکم به دشمنان هستش. من اولین سالی هستش که توی راهپیمایی قدس شرکت میکنم.
اما شاید نتوانیم از روی زمین تمام این حضور را به تصویر بکشیم.
از آسمان پایتخت باید دید مردمی را که همچون 45 سال گذشته مثل دیگر آزادی خواهان جهان پای آرمانهای فلسطین ماندند و نابودی رژیم صهیونیستی را فریاد زدند.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، ملک الحمد لله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب براندیشمندان صاحب مقام فرستاد ایزد مبارک کلام
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون
ترجمان وحی
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاضبخش
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات الهی هستیم در سوره مبارکه انعام و در این برنامه آیه 116 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. آیه شریفه که خداوند به پیامبر اکرم می فرماید اگر مشرکان از تو درخواست مکرر معجزه رو میخونند و در اصالت قرآن تردید دارند تو در تعداد کثیر اونها تردید نکن که حق دچار خدشه بشود که اغلب مردم به دنبال ظن و گمان هستند و بر مبنای قطع و یقین و حجج الهی کمتر حرکت میکنند و این توت اکثر من فی الارض یزلوک عن سبیل الله که ای پیامبر اگر اطاعت از بیشتر تعداد اونها بکنی اینها اغلب در روی زمین گمراهند و اینها تو را از راه حق گمراه می کنند چرا که اغلب اونها جز ظن و گمان رو پیروی نمی کنند و اینها انسانهای پندارگرا هستند. بنابراین آیه شریفه به این اصل درباره تبعیت از حق اشاره می کند که ملاک پذیرش حق می باید فهم و درک و تدبر در اون امر باشه. گفتار توده مردم و کثرت گمراهان انسان رو دچار تردید نکند که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله وحشت نکنید در طریق هدایت از کمی روندگانش که ان الناس قد جمعوا على مائدة شبعها قلیل و جوعها کثیر که اغلب مردم دنبال یک سفره دنیوی هستند که البته دوران سیری در کنار این سفره کوتاه و دوران گرسنگی او در قیامت بسیار طولانی است. بنابراین در آیه شریفه همچنین می‌فرماید و این توت اکثر من فی الارض یزلوک عن سبیل الله این انتوت یعنی اگر تو اطاعت بکنی که این به اصطلاح جمله شرطیه است درباره پیامبر اکرم هرگز جاری نیست اما درباره امت می‌فرماید اگر تو اطاعت بکنی بیشتر انسان‌های در روی زمین رو یزلوک عن سبیل الله تو رو گمراه می کنند از طریق توحید. پس نشان می دهد که گویی انسانهای ساده اندیش و سطحی نگر بیشتر دنبال روی زن و گمانند، چنان که ملاحظه می کنید معمولا یک خواب و یا یک کلام خرافی تأثیر بیشتری می گذارد بر افراد سطحی نگر تا یک برهان محکم عقلی و یا آیاتی که بر اساس حجج الهی و یا کلمات اهل بیت علیهم السلام باشد. پس می‌فرماید ان یتبعون الا الظن. زن هم فراوان در طی برنامه‌های قبل لشتیم به معنای گمان و تخمینه که اینها بر اساس گمان و تخمین حرکت می‌کنند و ان هم الا یخرسون.
و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون.
خرس به معنای دستلا براورد کردنه، به معنای تخمین زدن یک چیزیه، مثل تخمین زدن مثلا میوه روی درخت که انسان دقیقا نمیداند که چه میزان هست، ولی کسی که همینطور میوه روی درخت رو با چشم تخمین میزنه و بعد خرید میکند به او میگویند خارس. پس به این ترتیب اون کسی که از روی ظن و گمان بدون وزانت گرفتن از یک امر دقیق اون رو همینطور رو تخمین قبول می کند، این می شود کسی که از سر خرس و گمان چیزی را می گوید و یا می پذیرد. پس به این ترتیب این یتبعون الا الظن اشاره به این دارد که توده مردم از روی سطحی نگری امور تابع خرافات و هوا و هوسند، پس اهل حق از کثرت اونها نباید دچار تردید بشن. چرا؟ چون ان هم الا یخرسون، اونها اینگونه نیستن مگر اینکه از روی حدس و گمان عمل میکنن و رو تخمین خلاصه زندگی و آینده قیامت خودشون رو رقم میزنن. ان هم الا یخرسون هم حس رو میرساند، گویی قطعیت این معنا رو به پیامبر اکرم میفرماید تا دلداری باشد برای وجود مبارک اون حضرت و مؤمنین راستینی که به اون حضرت ایمان آوردن. در چنین سیاقی میفرماید ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله، که ای پیامبر تو بدان که پروردگارت آگاه تر است که چه کسانی گمراه میشند و چه کسانی در طریق هدایت قرار میگیرند و هو اعلم بالمهتدین. این آیه شریفه از دو جهت قابل بحث در ادامه آیه قبل، به این معنا که مشیت الهی حکیمانه است، چنان که بارها اشاره شد اصولاً از حکیم جز حکمت صادر نمی شود. پس بنابراین اون کسانی که گمراه از حق می شوند، اینها خودشون به سوء اختیارشون استعداد هدایت رو در خود از بین بردن و بر این اساس پس پروردگار می فرماید هو اعلم من یضل عن سبیله، خداوند آگاه تر است که چه کسی گمراه می شود از راه حق، چرا که زمینه هدایت رو به سوء اختیار خودش از بین برده است. و طبعا متقابلا اون کسانی هم که مهتدند اونها هم با زمینه هدایت در خودشون به وجود آوردند. و علاوه این که مهتد از باب افتعال بیان پذیرش رو می کند، پس و هو اعلم بالمهتدین نشان می دهد اون کسانی که زمینه هدایت و اهتدا رو در خود به وجود آورده اند قطعا از هدایت های بالاتر و بالاتر پروردگار بهره مند می شند. پس بنابراین این آیه دوم دلیل می شود برای اینکه چرا توده مردم رو که سطحی نگرند و بر اساس حدس و گمان در زندگی عمل می کنند شما مؤمنین و همچنین به پیامبر اکرم فرمان می دهد که اطاعت مکن. چرا؟ چون اغلب از روی حدس و گمانند، پس گمراه می شند از طریق هدایت و کمیشون از روی برهان و حجت های الهی و یقین عمل می کنند و اونها هم مهتدینند. پس ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله، خداوند آگاه تر است به اینکه چه کسی از طریق هدایت دور می شود و گمراه می شود و هو اعلم بالمهتدین.
ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین.
نکته پایانی که باید عرض کنم واژه افعل و تفصیل اعلمه. اعلم در اینجا معنای تفضیلی نداره، بلکه مفهوم وصفی رو داره، یعنی به معنای علیمه، یعنی خداوند میداند که باطن افراد چگونه است. اون کسانی که باطنن حقگرا هستند یا باطنن منحرفگرا و در طریق شیطان و طریق باطلن. البته به یک معنا میتوانیم معنای تفضیلی رو بگیریم، به این معنا که اگر دیگران می دانند از ظواهر کلامشون و خلاصه انسانهای سطحی نگر در ارتباطات اجتماعی خودشون رو نشون می دن، چرا که با یک خواب، با یک شعر، با یک کلام احساسی به سرعت به سمت اون متمایل می شند ولو که امر باطلی باشه، ولی با برهان عقلی و با آیات قرآن کمتر مانوسن، شما بدان که این از ظاهر کلمات اونها آشکار می شود، ولی خداوند که علام القیوب است و ظاهر و باطن را می داند، به طور کامل تر از شما و دقیق تر از شما منحرفین و مؤمنین رو از یکدیگر تمییز می دهد و می شناسد. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم، اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم.
یونان، استقبال از ماه رمضان در یونان در بردارنده آداب و رسوم بسیار خاصیه، چون مسلمانان در یونان یک هفته مونده به ماه رمضان به استقبال این ماه میرن و مغازه‌دارها مغازه‌های خودشون رو تزیین می‌کنن و تقویم اوقات شرعی این ماه رو در میان مسلمانان توزیع می‌کنن. این امر از فرارسیدن ماه رمضان حکایت می‌کنه. تجار از حلول ماه رمضان به عنوان فرصتی برای وارد کردن خرما از کشورهای مختلف و تهیه شیرینی‌های رایج در این ماه استفاده می‌کنند. یکی از ویژگی‌های ماه رمضان در یونان سفره‌های افطار گروهی میان خانواده هاست که زیر نظر سفارتخانه‌ها و انجمن‌های اسلامی شکل می‌گیرد. مراسم افطار در هتل‌ها و رستوران‌های مختلف برگزار میشه و شماره زیادی از شخصیت‌های بلندپایه یونان در اون شرکت می‌کنند. مراکز فرهنگی اسلامی هم سالانه سفره افطار رو در ماه رمضان پهن می‌کنند. اما در ارتباط با نمازخانه‌هایی که در اونها سفره‌های افطار دست جمعی برگزار میشه، باید گفت افراد خیر تأمین هزینه‌های اونها رو بر عهده دارن و شماره زیادی از کارگران و دانشجویان از اونها بهره‌مند میشن. این نمازخانه‌ها همچنین زکات فطریه و صدقات افراد داوطلب رو جمع‌آوری می‌کنند. دستندرکاران امر همچنین مسابقات فرهنگی و فقهی و مسابقات حفظ قرآن برگزار می‌کنند که جوانان به طور خاص از اونها استقبال می‌کنند. خانواده‌های عرب مسلمان مقیم آتن به برگزاری افطارهای گروهی با سایر خانواده‌های دوست اقدام می‌کنند و افراد بزرگسال و خردسال با هم بر سر یک سفره می‌نشینند و کودکان هم از فضای معنوی حاکم بر این ماه لذت می‌برند و با کودکان همسن و سال خودشون در این ایام آشنا می‌شن. مسلمانان این سرزمین ماه رمضان رو فرصت مناسبی میدونن تا با هم آشنا بشن و اتباع مسلمان هم به هم نزدیکتر بشن و با آداب و رسوم عربی و اسلامی در این ماه پرفضیلت بیشتر آشنایی پیدا کنن. اما در تراکی در شمال یونان اوضاع تا اندازه‌ای با پایتخت فرق می‌کنه. قرآن رو تلاوت می‌کنه. شماری از خانواده ها در هنگام افطار در یک خانه جمع میشن و در طول این ماه این امر در هر روز در یکی از خانه ها تکرار میشه. یکی از رایج‌ترین آداب و رسوم مسلمانان در یونان اینه که پدران بر پاداش دادن به کودکان خردسالشون تاکید دارن و در ازای روزه گرفتن هدایایی به عنوان تشویق به اونا تقدیم میکنن. هرچند تعداد مسلمانان در یونان زیاد نیست، اما اونا همواره بر انجام آداب و رسوم در این ماه مبارک اصرار دارن و بر همین اساس با فانوس و انواع وسایل زینت بخش خیابانها، خانه ها و مغازه های خودشونو تزیین می کنن. در همین جا شب ما در آتن به پایان رسید. برای شما روزهی مقبول درگاه حق و افطاری دلچسب آرزومندیم.
أفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا فيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا سجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم قسيم جسيم بسيم وسيم إمام رسول في شاي سبيل أمين خدا مهبت جبرئيل کلیمی که چرخ فلک دور اوست همه نورها بر تو به نور اوست ندانم کدام این سخن گویمت که والاتری زن چه من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آبایه کریم و سجای جمیل و شیم نبی البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم بسیم وسیم کم اثنى الله على أحمد أصدق من صدق قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلق أفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتبقى حسن يا فلا يحوي نزقا.
بود.